بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره اون چی که از کتاب الله که خوب از همه منابع مهمتر و بالاتره و کلام الهی است و حتی یک باب هم اگر درش به کار رفته با عنایت و توجه الهی بوده و هیچ گونه احتمال خطا و اشتباه درش جریان نداره و از طرفی هم در علم اصول، در مباحث عقلیه ثابت کردیم که ظواهر الکتاب تا مادامی که یک دلیلی بر خلافش قائم نشده باشه حجیت داره، اما در مواردی که دلیل بر خلافش قائم شده باشد، اهم از اینکه دلیل عقلی باشه مثل آیه شریفه و جاء ربک که دلیل عقلی بر این معنا قائم شده که مجیء در رابطه با رب امر غیر متصوری است، و همینطور در جای خودش بحثم کردیم که قول ائمه علیهم السلام اینها هم برخلاف ظاهر قرآن عنوان قرینیت داره، به لحاظ اینکه اینها معصومند و علمشون از منبع وحی گرفته شده. اگر یک جایی برخلاف ظاهر آیه قرآن تفسیری داشته باشند، ما میبایست این تفسیر رو بپذیریم. اجمالاً در مسائلی که ریشه قرآنی داره و انسان میتونه از قرآن استنباط کنه و مطلبی رو دست بیاورد، جایی برای رجوع به هیچ منبع دیگری نیست، ولو اینکه در قایت وساقت و متانت باشد. و ما دیروز عرض کردیم اونچه که ما، حالا علم ما هم البته علم قاصری هست چون کلام کلام خداست، و علم ما هم در کمال محدودیته، ولی اون مقداری که ما از ظواهر آیات قرآنی در رابطه با سحر استفاده می کنیم، مخصوصا آیه‌ای که در رابطه با سحره فرعون و موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام داره دو نکته است، دو مطلبه که بعضی که انه این دو مطلب رو میخوان به هم مخلوط بکنن، این دو مطلب نباید به هم خلط بشه، دو عنوانه، دو جهته. یک جهت این است که آیا حقیقت کار ساحر چیه؟ ساحر در این سحر خودش چه نقشی بازی می کند و چه عملی رو ایجاد می کند و چه دخل و تصرفی انجام می دهد؟ ما عرض کردیم از این کلمه یخیل که خداوند تبارک و تعالی به کار می بره استفاده می شود که این صوری را که ساحر ایجاد می کنه اینها صور واقعیه نیستند، صور حقیقیه و حقایق نوعیه نیستند، بلکه یک صور تخیلیه هستند. منتها تخیل نه به این معنایی که انسان کنار او به ایسته و تردید بکند در اطرافش، مثل علم اجمالی که علم اجمالی داره به این که یا این اناء درش خمره یا اون اناء درش خمره، در نتیجه کنار هر دو اناء ایستاده، یک چشم به طرف اناء یمین داره، احتمال میده که او خمر باشه، یک چشم به طرف اناء یسار داره، احتمال میده که او خمر باشه. نه اینجور مسائل، یک صور تخیلیهی که خیال میشود و در حقیقت انسان قطع پیدا میکند به این که این دارای حرکت، دارای همون حقیقت نوعیه است، برای اینکه هیچ فرقی با اون واقعیات نداره. اما خداوند تبارک و تعالی میداند که مسئله اینطور نیست، اینا ایجاد نکردند یک صور واقعیه را، خلق نکردند یک مخلوقات تازه ای را، اینها فقط یک صورت سازی، بیشتر ازشون تحقق پیدا نکرده، که البته خود این هم علم خاصیه. هر کسی قدرت بر ایجاد این صور تخیلیه نمیتواند داشته باشد. اونهایی که آشنایی با علم سحر و مبادی علم سحر دارند، اونا چنین قدرتی برایشون پیدا میشه، و الا مجرد اینکه ما تعبیر میکنیم به ایجاد صور تخیلیه، تو ذهن نره پس هر کسی قادره، پس هر کسی قدرت داره. به یک معنا البته هر کسی که تعلم بکند علم سحر را و مبادی علم سحر را به دست بیاورد و از استادش مثلا فرا بگیره، خب این خصوصیت درش هست که او هم قدرت داره. اما با این محدودیت، با این شرایط خاص، اما نه اینکه هر کسی ولو اینکه هیچ آشنایی با علم و مبادی علم سحر نداره این قدرت بر ایجاد اون صور تخیل یرا داشته باشد اینطور نیست. پس خیال نشه حالا که ما میگیم حقیقت سحر ایجاد صور تخیلی است، پس معناش این است که هر کسی ولو اینکه هیچ آشنایی با مقدمات علم سحر نداشته باشد میتواند این صور تخیلی را ایجاد بکنه. نه، این دارای یک مبادی و خصوصیاتی است که اگر اون مبادی و خصوصیات رو فرا بگیره قدرت بر ایجاد صور تخیلی داره و الا هر کسی چنین قدرتی نداره. این مطلب رو گوش بدید، این هم مطلب تازه نبود، حرفای دیروزه. گوش بدید. عرض می شود که این حقیقت سحر بود که ما دیروزم اشاره کردیم، ولی مطلب دوم این است که آیا اگر سحر دارای این خصوصیت شد و حقیقتش به ایجاد صور تخیلی برگشت کرد، این معناش این است که هیچ اثر تکوینی هم نمی بایست داشته باشد، یا اینکه نه صور تخیلیه در غیر مورد سحرم ما میبینیم که آثار تکوینیه فراوان داره، در حالی که در باطن یک تخیلی بیش نبوده، معذالک میبینیم اثر تکوینی محسوس برش مترتب میشه. من مثالی رو برای توضیح عرض میکنم که شما تصور این معنا براتون راحت باشه که ممکنه انسان بر اثر تخیل یک واقعیت تکوینی درش به وجود بیاد. مثل اینکه یک کسی شب در منزل خوابیده، فرض کنید یک گربه‌ای میاد از بالای پشت بام عبور کنه، یک صدایی میکنه، این خیال میکنه که یه دزدیست آمده توی منزل، فقط خیاله، بیشتر از اینم نیست. خیال میکند که دزدیست آمده در منزل، ولی این آدم چون بسیار آدم ترسو و وحشتناکیه، به خیال آمدن دزد چه بسا ممکنه موت برش پیش بیاد، بمیره از ترس. این مرده، واقعا مرده، برای اینکه مردن رو که نمیشه یک اثر فرضی فرض بکنیم، اون یک اثر تکوینی و اثر واقعیه، ولی این اثر واقعی به دنبال چی تحقق پیدا کرده؟ به دنبال یک تخیل، به دنبال اینکه خیال میکرده دزدی در منزل آمده و مثلا این دزدم مسلحه، این از خوف اون دزده مسلح فرضی براش موت پیدا شده. اینجا مسئله رو از نظر واقع چجوری ما میتونیم حل بکنیم؟ سبب یک امر تخیلیه، ولی مسبب یک امر تکوینیه. بالاخره من هر دوشو، مگه من نگفتم دو مسئله است؟ مگه من توضیح نمیدم؟ دارم درباره همین توضیح میدم، درباره همین دارم من توضیح میدم. گوش بدید. پس عرض میشود که پس بین این دوتا، کما این که در بعضی ها دیدم مثل این که جمع بین این دوتا براشون یک امر مشکلی به نظر میرسید که چطور میشود که سبب یک امر تخیلی باشه لکن مسبب یک امر تکوینی واقعی حقیقی باشه. این مطلب عرفیه. در عرف خودمون هم عرض کردم این معنا هست. مثال دیروز ذکر کردم، مثل اینکه شما در یک شب نسبتاً تاریک و غیر روشنی میبینید یک حیوانی داره به طرف شما میاد، شما خیال میکنید که این حیوان یک شیر درنده است. از خوف این شیر درنده چه بسا خدای نکرده هلاکتی پیدا بشه، اما باقیش رو که حساب بکنیم یه وقت میبینی این حیوان یک گربه مثلا درشتی بوده، یک سگ معمولی بوده، بدون این که این آثار بر وجود او مترتب بشه. پس این مثال ها رو ما برای این جهت عرض میکنیم که اگر سر دارای یک آثار تکوینی شد، این معناش این نیست که خودش هم باید حقیقی باشه. نه، خودش یک صور تخیلی بیشتر نیست، اما آثاری که برش بار میشه یک آثار حقیقی و آثار واقعیه. و در خود قرآن شریف نه تنها در بعضی از آیاتی که دیروز اشاره کردم، در آیات دیگری هم شاهد برای این معنا وجود داره که این رو عرض میکنیم. روایتش رو هم صاحب وسائل در همین باب سحر که خوندیم، باب 25 از ابواب ما یکتسب به، یک روایتی در تفسیر این آیه شریفه ذکر می کند. روایت مفصلی هست. در قرآن هم تا حدی به طور تفصیل دربارش بیان شده. در این روایت که از تفسیر امام حسن عسکری در وسائل نقل می‌فرماید که بعد از جریان حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، تصادفاً مسئله سحره یک شهرت عجیبی پیدا کرد. عنوان سحر خیلی عرض می شود شایع شد در بین مردم. اینجا داره که خداوند دو ملک را بر نبی زمان، که نبی زمان بعد از حضرت نوح بوده، دو ملک را به نام هاروت و ماروت بر نبی زمان نازل کرد. این دو ملک کارشون این بود که مسائلی رو در رابطه با سحر و ابطال سحر تعلیم میکردن و به وسیله اون نبی به مردم میرسوندن که مردم از گیر این سحره یک مقدار راحت بشن، بتونن سحر اونا رو ابطال بکنن. سحر اونها رو عرض می شود که از تأثیر ساقط بکنن. لکن عرض می شود که این دو ملک با اینکه مکررم این معنا رو تذکر دادن، بر تعبیر قرآنی هم اینجوریه و ما یعلمان من احدن حتی یقولا انما نحن فتنه، به هیچ کسی تعلیم سحر به واسطه اون نبی نمی کردن الا اینکه می گفتن که عرض می شود این یک امتحانیست از امتحانات پروردگار. یک وقت این سحر رو در موردی که موجب اضرار به غیره به کار نبرید، مقصود این است که به شما تعلیم سحر داده بشه تا اینکه از این سحره‌ای که بعد از نوح شهرت پیدا کردن و شما رو در اذیت قرار میدن، شما بتونید ابطال بکنید سحر اینها رو و در نتیجه از اذیت اینها مسئول و محفوظ بمانید. لکن متاسفانه برخلاف نصیحتی که این دو ملک به نام هاروت و ماروت می کردند، این مردم آمدند انواع و اقسام سحر رو یاد گرفتند و به ضرر یک دیگرم به کار بردند، به طوری که در خود قرآن شریف این معنا رو تصریح می فرماید. می فرماید که یتعلمون منهما، این مردم از این دو ملک به وسیله اون نبی تعلم کردند چی رو؟ ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، یعنی چیزی رو یاد گرفتند که در نتیجه اون کار بین زن و شوهر ایجاد تفرقه کردن. ایجاد تفرقه، نه تخیل تفرقه، تفرقه واقعی، تفرقه حقیقی بین زن و شوهر به واسطه این سحر خودشون و اعمال سحر خودشون ایجاد کردن. البته در ذیل این خداوند می‌فرماید و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله، که اذن الله هم در روایت معنا شده ای به علم الله، و علم هم که میتوانید میدانید در جای خودش بحث کردید، علم که جبرآور نیست، که نه علم خداوند ایجاد جبر میکنه برای کسی، نه علم من و شما. اگر من و شما الان عالم باشیم به اینکه مثلا روز سه‌شنبه ای که عید مبارک نیمه شعبانه زید مسافرت میکند به فلان محل، آیا این علم من و شما در مسافرت زید سلب اختیار میکنه از او، یا اختیار در جای خودش محفوظه؟ علم خداوندم همینه، و این شعری هم که معروف شده از بابا طاهر غوریان در بحث جبر و تفویض مسلم جوابش داده شده، گر می نخورم علم خدا جهل شود، این حرف باطلیه، علم تأثیر در جبر نداره، علم به معنای انکشاف یک واقعیت منتها درباره من و شما انکشاف زائد بر ذات ماست، اما درباره خداوند تبارک و تعالی انکشاف عین ذات خداوند تبارک و تعالی است. پس این که می فرماید و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله، در خود همین روایت هم معنا کرده که مقصود از اذن خدا علم خداونده، و علم خداوند هم که عرض میشه و سلب اختیار نمی کنه، خداوند میداند که فردا من و شما چه کاره ایم، آیا موتی برامون پیش میاد یا نمیاد، اما اینطور نیست که سلب اختیار بکنه، و الا باید بگیم تمام افعال بشر غیر اختیاریه، برای اینکه معلومه ان الله تبارک و تعالی است، و چیزی که معلومه ان الله تبارک و تعالی است انسان مجبور دیگه در رابطه با او، نه اینطور نیست، علم هیچ وقت ایجاد جبر نمی کنه، نه درباره ما نه در رابطه با ذات مقدس خداوند، منتها عرض کردیم اونجا علم عین ذاته، اما در رابطه با ما علم عین ذات نیست. پس از خود قرآنم موارد دیگری هم هست می توانیم استفاده بکنیم که در سحر یک آثار تکوینیه حقیقیه وجود داره، برای اینکه ما نمیتونیم معنا بکنیم این یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، این تفرقه نبوده، پس چی بوده؟ تفرقه واقعی بوده که بین زن و شوهر اینا به واسطه سحری که تعلم کردن به واسطه اون نبی از ملکین ایجاد میکردن این تفرقه را، و در حقیقت به ضرر خودشون این کار را انجام میدادن. چند تا مثال من برای شما بزنم، میگم شما شب تو خونه خوابیدید، یه صدایی به گوش شما میخوره، خیال میکنید که دزد آمده، خیال میکنید دزد آمده، خدای نکرده میفتید میمیرید. خب اینجا مردن شما، مردن شما واقعی نیست، خب در حالی که خیالی کردید، در حالی که خیالی بیشتر نبوده. آخه چند جور مثال من برای شما بزنم؟ نه اجازه نمیدم، اجازه، چون میخوام این بحث امروز، این بحث امروز تمام بکنیم انشاءالله. عرض میشود که گوش بدید، عرض کردیم که فرق ما بین سحر و معجزه عمده فرق، و بلکه بتوان گفت قوام فرق بین معجزه و سحر همینه. در سحر یک صور تخیلی ایجاد میشه، اما در معجزه اینطور نیست که نبی اگر معجزه ای داره و اعجاز میکنه بیاد در حقیقت یک فریب نمایی بکنه، یه صورت سازی بکند، عرض می شود که به رخ مردم بکشه یه چیزی رو که واقعیت نداره. این اصلا با حقیقت اعجاز و با کار خداوند تبارک و تعالی منافات داره. لذا نبی در معجزه خودش ایجاد می کند یک صور واقعیه را، نه اینکه فریب نمایی بکند، نه اینکه صورت سازی بکند، نه اینکه یک مسائل تخیلیه رو به وجود بیاره که مردم خیال بکنن این واقعه. نه، واقعا واقعیت داره، دارای حقیقت. مثل اون مثالی که دیروز من عرض کردم، اگر فرض کنید یک نبیی در فصل زمستان که موقع رویدن درخت ها و شاخ و برگ درخت ها نیست، آمد یک درختی رو سبز کرد، این سبز شدن این درخت و دارای بار و برگ شدن این درخت و دارای شاخ و برگ شدن این، یه مطلب واقعیه، یه مطلب حقیقی نیست. منتها شما بگید که این مثلا با اینکه بین ماها معروفه که ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، چجوری این معنا جمع میشه؟ ما دیروز اشاره کردیم، گفتیم جمعش به این است که این تقریب عرض میشود زمان میکنه و موانع رو برطرف میکنه، که نه فصل زمستان رو به صورت فصل بهاری میکنه، از نظر هوا، از نظر حرارت زمین، از نظر خصوصیات دیگر، کما اینکه در غیر مورد اعجاز هم گاهی از اوقات ما به چشم خودمون میبینیم. فرض کنید در زمستانهایی که هوا خیلی سرد نمیشه، میبینیم تقریبا یک ماه مونده به اینکه بهار بشود، یک ماه مونده به اینکه بهار بشه، معذاله که ببینیم درخت ها داره سبز میشه. و این درخت ها چجوره سبز شده با اینکه فصل فصل زمستانه؟ این برای اینکه شرایط آمادش، گوش بده، برای اینکه شرایط آماده شده، یعنی زمین باید یک حرارت مخصوصی داشته باشه، فلان مانع باید در کار نباشه، فلان خصوصیت باید موجود باشه. نبی در معجزه خودش اینها رو ایجاد میکند، این اسباب رو نزدیک میکنه به هم و این شرایط رو آماده میکند و در نتیجه درخت خشک سبز میشه، با اینکه فصل فصل زمستانه و هیچ درختی هم سبز نشده، تنها این درخت به دست این نبی سبز شده. این که حالا تصورش خیلی راحته به نظر من، تصور این یه مسئله خیلی آسانیه و راه هم برش هست، مخصوصا این مثالی که برای شما عرض کردم که گاهی از اوقات میبینیم در فصل زمستانه، یک ماه هم مونده به این که فصل بهار بیاد، ولی به علت اینکه هوا خیلی سرد نبوده و شرایط تا حدی آماده بوده، یا همین درختام شکوفه کرده، درختام دارای شاخ و برگ شده، پس معلوم میشه که این شرایطی که دخالت داره در اینکه این مسائل در اینها به وجود بیاد. این تصورش خیلی آسانه، جای بحث هم نیست، اما اونی که یه قدری نیاز به دقت داره و نیاز به فکر داره این است که در مثل همین آیه‌ای که در رابطه با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خوندیم که خداوند می‌فرماید و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اونچه که در دست داری القا بکن و اونچه را که اینها سحر کردن همه رو میبلعه. یعنی در حقیقت عصای موسی تبدیل به یک اژدها پیدا میکنه، اون نه به صورت سحر که اون طرف مقابل به این صورت وارد شده بودن، بلکه به صورت اعجاز. وقت به صورت اعجاز یک عصایی بخواهد تبدل به یک اژدها پیدا بکنه، باید ببینیم این از نظر شرایط و اسباب چه خصوصیاتی رو لازم داره و باید این خصوصیات با هم تقریب و نزدیک بشه تا اینکه این قدرت در این عصا به وجود بیاد. یا یک مثال دیگری که در ضمن بحث‌های خودمون خوندیم این مثال رو و ذکرم کردیم این مثال رو، که عرض می شود که حضرت سر سفره نشسته بودند تا دست به طرف هر غذایی دراز می کردند، ساحری که اونجا بود با سحر خودش کاری می کرد که اون لقمه غذا از توی اون بشقاب بپره و از دست حضرت خارج بشه، از دسترسی حضرت خارج بشه. در حقیقت استهزا میکرد حضرت رو. خب حضرت فرمودن یک پرده اونجا بود و بر اون پرده یک عکس شیری نقش شده بود. حضرت دستور دادن به اون شیری که منقوش بود و در اون پرده بود، گفتن که یا اسد الله خذ عدو الله، ای شیر خدا دشمن خدا رو بگیر. لذا دیدن یک مرتبه این شیری که به پرده به صورت نقش منتقش بود، این به صورت یک شیر واقعی در آمد و اون ساحری که حضرت رو به استهزا گرفته بود و هر لقمه ای رو که حضرت دست می برد طرف اون لقمه برداره، با سحر خودش کاری می کرد که اون لقمه از جلوی حضرت پریده بشه و کنار بره. خلاصه این شیر آمد و این شخص ساحر رو خورد و دیگه هم بر نگشت، تمام شد به جای خودش. اون وقت تصور این معنا که یک شیری که به صورت نقش بر یک پرده است، این بخواد به عنوان معجزه و مخصوصاً با این خصوصیاتی که ما در معجزه ذکر کردیم به صورت یک شیر درنده‌ای بیرون بیاد و انسانی رو ببلعه و بلعش هم دیگه قابل برگشت نباشه، بعدم شیر برگرده به پرده و همون نقشی رو که در سابق داشته همون نقش رو پیدا بکنه، این یه قدری تصورش برای ما سخته، عرض کردیم در درخت سبز شدن خیلی آسونه، ما موارد غیر معجزه‌ای هم داریم و میتوانیم با تشبیه به اون موارد و تنزیل به اون موارد یه قدری مسئله رو از نظر فکری خودمون درست بکنیم. اما این دو قضیه، یکی سیرورت عصای موسی به عنوان یک اژدها، با اینکه یک عصایی بیشتر نبوده، خداوندم ازش میپرسه که این چیه در دست تو؟ موسی میگه هی عصای منه، فایده این عصا چیه؟ اتوکه و علیها، من تکیه میکنم بر این عصا، احش و بها علاقنمی، عرض میشود گوسفندان خودمون رو با این عصا میرمانم، ولی فیها معارب اخرى، حوائج دیگری که گاهی داشته باشم با این عصا برطرف میکنم. حالا عصایی که یک چوب خشکی بیشتر نیست و دارای این خصوصیاتی است که خود موسی در مقابل خداوند این خصوصیاتشو بیان کرد، قابلیت اتکا داره، قابلیت زدن به گوسفندها رو داره، حوائج این چنینی رو برطرف میکنه، این عصا چجوری مرتبه تبدل پیدا میکند به فعداهیه صوبان و مبین؟ حلش یه قدری از نظر ما مشکله و مثل اون درختی که در فصل زمستان دارای شاخ و برگ میشه، اون حل آسانی داره به همون کیفیتی که عرض کردیم، اما این یه قدری حلش برای ما مشکله.